بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. با سلسله برنامه‌های بانکداری اسلامی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه‌ها در خدمت استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی خطیبی هستیم. استاد بزرگوار عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. یک سلام علیک اولیه خدمت بینندگان
عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاء الله. استاد، جلسه گذشته در مورد عقد خارج لازم صحبت کردیم. اجمالاً در مورد یکی از دستبندی عقود که عقود دو دسته هستن، جایز و لازم، صحبت کردیم. این اگر یه توضیح بیشتری بدید ممنون میشم.
ببینید، عقود رو عقود در واقع ترجمه فارسیش هم میشه قرارداد.
بله.
که عقود معروف و مشهور همون در واقع بیع و اجاره و جواله و مضاربه و مثلا صلح و اینا هستن. حالا در 12 تا قرارداد هستن که خود این قراردادها در یه تقسیم بندی به عقد لازم و عقد جایز یا قرارداد لازم قرارداد جایز تقسیم میشن. قرارداد لازم به قراردادی گفته میشه که دیگه فی نفس قابل فسخ نیست، مگر اینکه یکی از اون در واقع اختیارات فسخ معامله وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید یه نفر یه ماشین رو میفروشه و بعد از یه مدتی خریدار میاد میگه که این چیز جنسی که به من فروختی، ماشینی که به من فروختی معیوبه. خب اینجا اختیار فسخ معامله رو داره، حالا یا خسارت ازش میگیره، ما به تفاوت رو میگیره، یا یعنی اینکه میگه اصلا آقا ماشین رو نمیخوام. یا مثلا فرض کنید میگه که به من گرون فروختی، 20% 30% به من گرون فروختی، اینجا میتونه معامله رو فسخ بکنه. اما اگر اختیارات اینچنین نداشته باشه که اینا رو تحت عنوان خیارات توی فقه میشناسن، مثلا خیار مجلس، خیار غبن، خیار عرضم به حضور شما عیب، خیار تدلیس، خیار تبعوض صفقه که 7-8 تا هستن، اگر اینا رو نداشته باشه نمیتونه معامله رو فسخ کنه. به این میگن عقد لازم. اما در عقود جایز حتی اگر اختیار فسخ معامله رو نداشته باشه، دل بخواهی هم میتونه معامله رو فسخ کنه. مثالش رو جلسه قبل به مضاربه زدیم. کسی که پولی رو میده که یه نفر باهاش مضاربه بکنه، یعنی جنس خرید و فروش بکنه و سوداوری داشته باشه و طبق قرارداد مضاربه و توافقی که کردن سود رو تقسیم کنن، مالک میتونه قرارداد رو یه طرف فسخ کنه. بگه که بعد از یه مدتی مثلا فرض کنید پول داده، اون طرف رفته مثلا 100 تا یخچال خریده، 20 تاشو فروخته، یه دفعه مالک میگه آقا دیگه بسه، همین مقدار. اون مقداری که فروش رفته سودش رو تقسیم میکنن بر اساس قرارداد. جنسایی هم که باقی مونده فرض میکنن امروز فروش بره، چقدر سودشه؟ سهم عامل بهش پرداخت میشه و جنس به در واقع مشتری، به مالک برمیگرده. این میگن عقد جایز. بنابراین خود اون عامل هم میتونه معامله رو فسخ کنه، قرارداد مضاربه رو. مثلا یه مدتی کار کرده، بعد از اون میگه دیگه نمیتونم، حالا حوصله ندارم، اصلا دلیل نمیخواد.
خب این اگر موجب ضرر برای مضارب یا اون مالک، این حالا سطح یخچال خریده 20 تاشو من آقای عامل فروخته، میگه از الان به بعد دیگه نمیتونم، بیا این 80 تا یخچال مال شما. حالا این مالک با این یخچالا چیکار بکنه؟ اگه موجب ضرر باشه برای این مالک چه باید
قبلا اینو گفتیم، این قاعده اقدام هست. این مالک که اقدام کرده به این مضاربه، این رو باید در نظر میگرفته که ممکنه عامل وسط کار رها کنه. متوجه هستین؟ اون قاعده ضرر نمیتونه این حق رو از عامل بگیره. اگر احتمال ضرر میداده باید یه بندی، یه شرطی می آورده که جلو این رو می گرفته، کما اینکه گفتیم در بانک با عقد خارج لازم میان جلو این کار رو می گیره.
بله.
اما اگر این کار رو انجام نده، خودش اقدام کرده و خودش مسئول این ضرر هست.
یعنی بانک هم اگر عقد خارج لازم رو منعقد نکنند، بر اساس قاعده اقدام نمیتونه مانع بشه از فسخ قرارداد.
بله.
به صورت
بله.
یک طرف از طرف مشتری.
بله. این تقسیم عقود یا قراردادها به لازم و جایز بود که دفعه پیش راجبش صحبت کرد.
این تقسیم بندی توی فقه اومده. جدیداً یه نوع تقسیم بندی دیگری معمولاً بعد از ظهور بانکداری اسلامی این عقود رو و قراردادها رو تقسیم بندی میکنن به انتفاعی و غیر انتفاعی. و بعد حالا قراردادهای انتفاعی رو به دو دسته دیگه مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم بندی میکنن. در این مورد هم اگر که توضیحاتی رو بفرمایید.
ببینید بانک اصولا یک نهاد انتفاعیه، یک مؤسسه انتفاعی، یعنی چی؟ به دنبال منافع خودش هست، به دنبال منافع مادی خودش هست. در بانکداری متعارف یا بانکداری رایج، خب اینا وقتی تسهیلات پرداخت میکنن سود میگیرن، خدماتی هم ارائه میکنن، در واقع کارمزد اون خدمات رو دریافت میکنن. اما در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی، سود گرفتن در مقابل تسهیلات مقید به اینه که قرض ربوی نباشه. یعنی شما قرض ربوی نمیتونی استفاده کنی، باید از سایر عقود استفاده کنی که اونا به این نوعی قراردادهای دیگه هستن. بر همین اساس در بانکداری اسلامی ما قراردادها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، میگیم قراردادهای غیر انتفاعی، قراردادهای انتفاعی. قراردادهای غیر انتفاعی یعنی قراردادی که بانک ازش نمیتونه نفعی ببره، اون تنها مصداقش قرض الحسنه است. قرارداد قرض و قرض الحسنه که در بانک اتفاق میفته این یه قرارداد غیر انتفاعیه، یعنی بانک نمیتونه ازش منفعتی ببره.
کارمزد تسهیل،
حالا ممکنه راجب کارمزد اگر صحبت کنیم، ما راجب کارمزد این رو گفتیم که کارمزد یک مزدی است برای هزینه هایی که به بانک تحمیل میشه، درآمد بانک حساب نمیشه.
یعنی هزینه هایی که انجام میده بانک، اون رو داره جبران میکنه قرض گیرنده.
بله بله، اون هزینه ها رو جبران میکنه، ولذا سرجم رو که اگر حساب بکنید تو بانک ها، اون کارمزد به اون یک مالی به اموال بانک اضافه نمیکنه.
مالی که کم شده رو جبران
بله
میکنه.
بله بله، مثلا میگه هزینه، خب من فرض کنید من به شما میخوام یه مبلغی رو قرض بدم، فرض کنید میخوایم یه خودکار و کاغذی باشه که روش بنویسیم که این مبلغ رو من به شما قرض دادم، اگر من شرط کنم که شما این خودکار و کاغذ رو بیاری، آیا این قرض رو ربوی میکنه یا نه؟ این در واقع به این نوعی هزینه این قرض، آقا من میخوام خیالم راحت بشه یه سندی دست من باشه که شما از من قرض گرفتی، فردا روزی اگر کسی اتفاقی افتاد چیزی بگم من یه سندی دارم، خب حتما لازمه. و حالا ممکنه بگی آقا کاغذ و خودکار که هزینه نداره. شما بانک رو به عنوان یک سیستم در نظر بگیرید که این میلیون ها نفر مشتری داره و به میلیون ها نفر این خدمات رو ارائه میده، این قرض رو پرداخت میکنه، اون مبلغ هزینه ها خیلی بالا میره. به همین خاطر بانک ها، یعنی در واقع بانک مرکزی طبق قانون، این اجازه رو به بانک ها دادن که بین 2-4% در واقع کارمزد از مشتری ها بگیرن. و ما بحث کارمزد رو مطرح کردیم، مفصل راجبش صحبت کردیم. وقت این قرارداد قرض الحسنه فقط اون کارمزد براش گرفته میشه، پس کارمزدم چون سود حساب نمیشه، لذا قرض الحسنه رو ما ذیل عنوان قراردادهای غیر انتفاعی جای داریم.
قرارداد دیگری توی نظام بانکی غیر انتفاعی
نداریم؟ نه، تمام دیگر قراردادها همشون بانک از اون قبل اونها یک درآمدی کسب میکنه.
کلن قرارداد دیگری که غیر انتفاعی باشه غیر از نظام بانکی، به جز غیر نظام بانکی قراردادهای دیگری هم هست که غیر انتفاعی باشن؟
نه دیگه، بقیه قراردادها به این نوعی
خارج از نظام بانکی،
کلن اصلا کلن قراردادها. شما اون چیزی که در شرع ممنوعه از قبل اون درآمد کسب بکنید قرارداد قرض هست، بقیه قراردادها به این نوعی توش منافعی وجود داره. بی ممکنه منفعتی داشته باشه، اجاره ممکنه منفعتی داشته باشه، ممکنه فرض کنید من یه خونه ای رو مثلا بخرم به شما اجاره بدم، اون اجاره ای که دریافت میکنم منافع اون خونه حساب میشه، درآمد اون خونه منفعته. ممکنه یه جنسی رو من بخرم به مبلغی و درصدی بیشتر به شما بفروشم، اون میشه منفعت من، اینا همشون منفعت هست اینا.
لذا قراردادهای دیگر همه انتفاعی هست،
نوعاً انتفاعی، ممکن در مستاق نباشه. مثلا فرض کنید من یه ماشینی رو میخرم به یه مبلغ، دقیقاً به همون مبلغ به شما میفروشم.
بله.
اینجا هیچ نفعی نبردم، منتها شخصیه یعنی اموره. ولی بله. میتونستم اونجا هم اگر شرط بود، اگر یه موقعی بیشترم میفروختم اشکال نداشت، یه ماشین خریدم 500 میلیون به شما میفروشم 550 میلیون.
بله.
اشکال نداره. حالا ممکنه در یه شرایطی کسی از من نمیخره، من حاضر باشم به همون 500 بفروشم، اما این سلیقه شخصی خودم بوده و تصمیم شخصی خودم بوده. اگر میخواستم سودم بگیرم شما هم حاضر بودی پرداخت کنی، اشکال نداشت.
بله.
اما در قرارداد قرض اینجوری نیست، من نمیتونم اضافه ای از شما بگیرم و شما هم نمیتونی اضافه ای به من پرداخت کنی. چرا؟ چون قرض ربوی در اسلام حرام هست. به همین خاطر در قراردادهای بانکی قرارداد قرض الحسنه تنها قرارداد غیر انتفاعیه که وجود داره. بقیه قراردادها مثل مرابحه، مثل اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مضاربه، عرضم به حضور شما استثناء، جعاله، همه اینا قراردادهای انتفاعی هستن. یعنی بانک از قبل اینها میتونه به کسب درآمد بپردازه و از نظر شرعی اشکال نداره.
قراردادهای انتفاعی خودشون به دو دسته تقسیم میشن، مشارکتی و مبادله‌ای. این به چه معنا هست؟
ببینید، خود قراردادهایی که بانک از قبل اونها سود دریافت میکنه طبق یک تقسیم بندی تقسیم میشن به مشارکتی و مبادله‌ای. حالا بعضی به جای غیر مشارکتی غیر مبادله‌ای میگن، غیر مبادله‌ای و مبادله، حالا خیلی تفاوت آنچنانی نداره. ببینید، عقود مشارکتی یا قراردادهای مشارکتی به قراردادهایی میگن که انتفاع بانک از قبل اونها بستگی به میزان درآمد و سود در آینده داره. از همین الان نمیتونه سود رو تعیین کنه. مثلا فرض کنید بانک با یه نفر قرارداد مضاربه بسته. قرارداد مضاربه جزء عقود انتفاعی هست.
بله.
یعنی در واقع بانک میتونه کسب سود بکنه. منتها انتفاعیش از نوع مشارکتی هست. یعنی چی؟ یعنی من و اون عامل با هم شریک میشیم. پول از من، کار از اون، جنس خرید و فروش میشه، هر چقدر سود شد بر اساس قرارداد. فرض کنید 50-50 با هم قرارداد میبندیم، سود که حاصل شد 50% سود مال منه، 50% مال اون عامل هست. اگرم هیچ سودی حاصل نشد، خب هیچی حاصل نشد، هیچی هم تقسیم نمیشه. بنابراین قراردادهای انتفاعی مشارکتی اینی که سهم هر کس چقدره آخر قرارداد مشخص میشه، اون موقع محاسبه میشه. اما قراردادهای مبادله‌ای ویژگیشون هست که از اول سودش مشخصه و ثابت هم هست، اشکالی هم نداره.
به چه صورت؟
ببینید، فرض کنید من به صورت مرابحه، من بانک به صورت مرابحه یه چیزی رو به شما میفروشم، میگم که فرض کنید این 200 میلیون تومان پول رو به عنوان مرابحه به شما دادم، شما بری باش مثلا لوازم خانگی خریداری بکنی، شما میری باش یه یخچال و یه لباسشویی و یه ماشین ظرفشویی و یه مثلا فرض کنید این دو سه تا رو می‌خرید.
بله.
200 میلیون تومان اینو میخری نقدی برای من، بعد طبق قرارداد 23% من سود میخورم، سود میکشم روی این، هر چقدر شد فرض کنید استصالت میشه مثلا 300 میلیون تومان.
بله.
این رو به 300 میلیون تومان به صورت قسطی به شما میفروشم. این قرارداد مرابحه اینجوریه، پس شما وکیل من هستی که اون اجناس رو برای من میخری نقدی و من به صورت قسطی به شما میفروشم. خب من الان اینجا سود ثابت دارم میگیرم، اشکالی نداره. چرا؟ چون قرارداد انتفاعی از نوع مبادله ای هست. اون چیزی که سود ثابت ازش نمیشه گرفت قراردادهای مشارکتی هست. من گاهی میشنوم که مثلا میگن آقا سود ثابت اشکال داره. نه، اینجوری نیست. یکی از در واقع مطالبی است که تو افکار عمومی پیچیده و پایه‌ای نداره. اینی که سود ثابت حرامه، کسی
شاید نکته اصلی این که میگن سود ثابت حرامه در سمت سپرده است، چون اون وکالت عام هست و درش قراردادهای مشارکتی هم وجود داره در کاری که بانک انجام میده، تسهیلاتی که میده، شاید اونجا سود ثابتش اشکال داره.
مثلا به ذهن خطور کرده که سود ثابت مثلا حرام هست، شاید اونجا باشه. ولی مثلا الان قرارداد ارزم بزرگش مرابحه‌ای که من مثال زدم، این سودش ثابته
و اشکالی هم نداره.
حالا ما چرا این تقسیم بندی رو انجام دادیم؟ قراردادها رو به انتفاعی و غیر انتفاعی، انتفاعی هم به مشارکتی و مبادله‌ای، که مقدار این ترقیق پیدا کنه که سود ثابت همیشه حرام نیست. سود ثابت در مواردی که قرارداد مرابحه‌ای باشه اشکال نداره. مثالش هم خدمتتون
حالا کدوم یکی از قراردادها مبادله‌ای هستند؟ کدوم ها غیر مبادله‌ای یا مشارکتی؟
مشارکتی ها عقود انتفاعی مشارکتی 4 قرارداد هستند. یکی مضاربه، مشارکت، مزارعه و مساقات. تو سیستم بانکی تا حالا مزارعه و مساقات اجرا نشده، چون بانک نه زمین داره نه باغ داره که بگید. بنابراین عقود مشارکتی توی عقود در واقع قراردادهای مشارکتی دو تا مصداق بیشتر نداره. یکی مشارکت مدنی هست، یکی مزارعه هست، که اینا سودشون در واقع به صورت مشارکت تعیین میشه و در آخر قرارداد مشخص میشه.
قراردادهای کمی هم هست که مشارکت حقوقی اونها هم،
قراردادهایی که مشارکت حقوقی هستن اصلا با مردم نیستن، اونا میره توی بورس.
بله.
یعنی بانک در واقع به یه نوعی سهامی رو از یه شرکتی بورسی میخره، اونو بهش میگن مشارکت حقوقی. اون مبتلا به مشتری ها نیست، یعنی بانک از طریق
تو دستبندی عقود مشارکتیه. به هر حال
تو دستبندی عقود بستگی به آره دیگه، چون مثلا سهام که طرف میخره
شریک میشه،
این سهام با اون شرکت شریک میشه، در سودش هم شریک هست، افزایش قیمت و اینا هم داره. ولی خب اینجا، ولی خب مبتلا به مردم نیست، این خودش فعالیت اقتصادی خود بانک هست. این میشه عقود. پس عقود مشارکتی
دو تا هست،
دو تا هست، اونی که اجرا میشه، یکی مضاربه، یکی مشارکت مدنی. عقود مبادله ای تعدادشون زیاد هست، یعنی یکیشون بحث مرابحه هست، سلف هست، خرید دین هست.
این کتاب از مصادیق قرارداد بیع هست،
سلف و مرابحه و خرید دین. این سه تا در واقع مصداق خرید و فروش و مصداق بیع هستن. به جز اینها جعاله، اجاره به شرط تملیک، استثناء ارزم به حضور شما، اینا جزء قراردادهای مبادله ای هستند. یعنی در قراردادهای مبادله سود دقیقا مشخص میشه و سودش هم ثابت هست و از نظر شرعی اشکالی هم نداره. این تقسیم بندی رو بار دیگه تاکید میکنم برای این در واقع ما عرض کردیم که این تلقی رو که همیشه سود ثابت اشکال داره رو پاک کنیم. یعنی اینجوری نیست، سود ثابت بستگی به قرارداد داره. تو سمت سپرده همجوری که شما فرمودید، چون طرف وکالت عام به بانک میده
و بخشی از
مشخص نیست این کجا مورد استفاده قرار میگیره، مثلا قرارداد مبادله ای هست، قرارداد مشارکتی هست اینا، لذا اونجا سود ثابت میگن اشکال داره. یعنی در واقع به صورت علل حسابی مبلغی رو پرداخت میکنه که بعدا باید این رو محاسبه میکنه. ولی در سمت سپرده ها تسهیلات اینجوری نیست، نوع قرارداد مشخص کننده این است که آیا سود ثابت جایز است یا جایز.
حالا تو نظام بانکی در قراردادهای مشارکت شما فرمودید که سود ثابت اشکال داره. آیا تو نظام بانکی واقعا اگر سودی حاصل نشه نظام بانکی میپذیره که سود حاصل نشده و سود دریافت نکنه؟
من پیگیری کردم از سیستم بانکی، میگن که اگر مشتری بتونه ثابت کنه که ضرر کرده و سود نکرده بانک ازش نمیگیره. ولی که در عمل این اتفاق میفته یا نه ظاهرا اتفاق نمیفته. چرا؟ چون دردسرش خیلی زیاده. ولی اگر مشتری این رو اثبات کنه که من تو این قرارداد در واقع ضرر کردم،
سودی نکردم،
این رو دیگه سود رو بانک نمیتونه. اما در مضاربه نسبت به اصل سرمایه ضمانت میگیره بانک. حالا انشالله به بحث قراردادها که رسیدیم اونجا این مطلب رو توضیح میدیم که بانک آیا میتونه نسبت به اصل سرمایه تضمین بگیره از مشتری یا نه. حالا شرط فعل، شرط نتیجه است، اینا رو بعدا اونجا بحث میکنیم. ولی فعل جمله اگر مشتری بتونه اثبات کنه که من سودی تو این قرارداد نکردم به لحاظ حسابداری، بانک نمیتونه ازش سود بگیره و اگر کار به قضایی کشیده بشه دادگاه به نفع مشتری
حکم میده. و سوال آخر، سود فرمودید نباید ثابت باشه در قراردادهای مشارکتی، اما ما میدونیم سود بانکی الان 23% هست. بانک ها چجوری این 23% رو از سود غیر ثابت تأمین میکنن؟
ببینید تو قراردادهایی مثل قرارداد مضاربه یا مشارکت این رو تحت عنوان سود انتظاری به مشتری، مثلا میگن شما میخوای از ما مضاربه بگیری مثلا چقدر سود میکنی؟ اون مثلا میگه 60%. خب بانک میگه 23% رو به من بده، بقیش مال خودت. یعنی در واقع قرارداد اینجوری بسته میشه. حالا بعدن اگر بیشتر قرارداد سود حاصل شد، اون بیشترش مال مشتریه. اگر کمتر شد لازم نیست مشتری این رو به بانک پرداخت کنه، ولی باید اثبات کنه که چی؟ من کمتر سود کردم. اون وقت این بانک هم قبول نمی کنه علال قاعده به سیستم قضایی کشیده میشه. ولی مشتری ها معمولا اینجا کوتاه میان، یعنی همون 23% رو پرداخت میکنه. یکی از چالش های ما تو عقود مشارکتی همین نکته هست که بانک به این سادگی ها زیره بار ادعای مشتری نمیره، در حالی که از نظر فقهی اینجا گفتن مشتری که میشه عامل چون امین هست، امین قولش قابل قبول هست. یعنی اگر گفت ضرر کردم این ور مالک باید بپذیره. سیستم بانکی مشکلش اینه، میگه اگر من این رو بپذیرم
تبدیل میشه به یک رویه.
این یکی از مشکلات ما در بحث عمل کرد و اجرا همین نکته است که باید لحاظ این بحث کنیم
که بانکداری باید بانکداری واقعا اسلامی باشه. بله. که صداقت کاملا حاکم باشه.
بله. صداقت میتونه اینجا اثرگذار باشه، ولی خب حالا به لحاظ اجرایی باید راجبش بیشتر بحث کرد. حالا ما در جای خودش راجبش صحبت میکنیم.
خب انشالله در مورد دستبندی تسهیلات در جلسه آتی خدمت بینندگان هستیم. اگر نکته ای هست ضمن تشکر از استاد خطیبی و همه شما بینندگان عزیز، عرض کنم خدمتتون که امروز در مورد دو نوع دستبندی عقود و قراردادها خدمت شما مطالبی رو عرض کردیم. دستبندی اول به عقود جایز و عقود لازم بود. عقود جایز رو میشه به صورت یک طرفه فسخ کرد، ولی عقود لازم رو نمیشه به صورت یک طرفه فسخ کرد. دستبندی دوم، عقود و قراردادها به دو دسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم میشن. عقود غیر انتفاعی تنها مصداقش در نظام بانکی عقد قرض الحسنه هست و عقود انتفاعی هم به دو دسته مبادله ای و غیر مبادله ای تقسیم میشن. عقود مبادله ای عقودی هستند که سود ثابت درشون اشکالی نداره، میشه تعیین کرد از ابتدا، مثل عقد خرید و فروش که سه تا مصداق داره در نظام بانکی: قرارداد خرید دین، قرارداد سلف و قرارداد مرابحه. و عقود مشارکتی عقودی هستند که از ابتدا نمیشه سودشون رو مشخص کرد، باید حتما نسبتی از سود حاصل در پایان قرارداد مشخص بشه، به این عنوان که مثلا اگر که مقداری سود حاصل شد، 50% برای بانک و 50% برای مشتری یا عامل باشه. این هم دستبندی دوم از قراردادها بود. انشاءالله در جلسه بعدی در مورد دستبندی تسهیلات در خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار خواهیم بود. التماس دعا. خدا نگهدار.